اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار مبارزه مشترک کشورهای اسلامی و آمریکا با تروریسم شد. ایران زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای را به کشورهای 5 به علاوه 1 پیشنهاد کرد. خطر شیوع وبا در پایتخت هائیتی بالا گرفت. ساعت 7 صبح در تهران، 4:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 19 آبان ماه 1389 خورشیدی برابر با 10 نوامبر سال 2010 میلادی است. امروز سردترین شهرهای ایران اهر و علی‌آباد هستند با 2 درجه بالای صفر و گرمترین شهرهای کشور امیدیه و آبادان هستند با 32 درجه بالای صفر. هوای تهران امروز آفتابی گزارش شده و در نخستین ساعات روز 7 درجه بالای صفر خواهد بود. هنگام بعد از ظهر تا 19 درجه بالای صفر خواهد رسید. در نیم ساعت آینده من شاهین بشیری همراه همکارانم در نخستین مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها در حضور شما هستیم. اما بد نیست اشاره کوتاهی داشته باشیم در این آغاز به چند واقعه مهم این روز. امروز مصادف با روزی است که در سال 1483 میلادی، یعنی 527 سال پیش، مارتین لوتر بنیانگذار آلمانی مذهب پروتستانیسم به دنیا آمد. مذهب پروتستان با انتقاد از کلیسای کاتولیک مباحث جدیدی در مسیحیت مطرح کرده و امروز پیروان بیشماری داره. امروز همینطور مصادف با روزی است که در سال 1951، یعنی 59 سال پیش، برای نخستین بار تلفن مستقیم راه دور بدون کمک اپراتور به کار افتاد. اما پیش از هر چیز همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را به آگاهی شما برساند. صبح بخیر آقای میردامادی.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه ملی اندونزی در جاکارتا پایتخت آن کشور، خواستار مبارزه مشترک کشورهای اسلامی و آمریکا با تروریسم شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: من با صراحت اعلام کردم که آمریکا هیچگاه با اسلام سر جنگ نداشته و نخواهد داشت. همه ما باید با یکدیگر همکاری کنیم تا القاعده و وابستگان آن را از بین ببریم. هیچ یک از ما نباید ادعا کنیم که رهبری دینی را بر عهده داریم، به خصوص دین بزرگی مانند اسلام را. آنهایی که قصد سازندگی دارند نباید در مقابل آنهایی که قصدشان نابودی است عقب نشینی کنند. این مبارزه تنها وظیفه ایالات متحده نیست. آقای اوباما اندونزی را به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان یک دموکراسی موفق خواند و این کشور را به خاطر آنچه ایستادگی در برابر افراط‌گرایی خشن خواند ستود. ایران روز سه‌شنبه به کشورهای طرف مذاکره در گفتگوهای هسته‌ای اعلام کرد آماده است اواخر نوامبر یا اوایل دسامبر، اوایل یا اواسط آذر ماه، مذاکرات پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کند. خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از نامه سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دست یافته، گزارش می‌کند که آقای جلیلی روزهای دوم یا 14 آذر را برای آغاز مذاکرات پیشنهاد کرده است. با تایید رسمی 73 مورد ابتلا به وبا در پورتو پرنس پایتخت زلزله زده کشور فقیر هائیتی، خطر شیوع وبا در این شهر افزایش یافته است. امدادگرانی که با سازمان غیر دولتی پزشکان بدون مرز کار می کنند گزارش می دهند که در 3 روز گذشته بیش از 200 نفر از ساکنین پایتخت با علائم وبا به مراکز این سازمان مراجعه کردند. برآوردها حاکی‌است نیمی از جمعیت شهر پورتو پرنس که بین 2.5 تا 3 میلیون نفر جمعیت دارد از زلزله دیماه سال گذشته بی خانمان شده و در چادر و مکانهای موقت زندگی می کنند. آقای بشیری خدمت شما.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم میردامادی. اما در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله: نگاهی به نشست اقتصادی گروه 20 در سئول،
این نشستم مثل 4 نشست قبلی گروه 20 پاسخی هست به دشواری هایی که بعد از بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 میلادی پیش اومد.
توسعه میدان نفتی آزادگان، پرسش‌ها و تردیدها در مورد امکان حضور شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران.
این بیشتر مصرف داخلی داره دیگه، برای اینکه اینا بارها اشاره میکنن که ما با شرکت‌های خارجی قرارداد داریم، قرارداد می‌بندیم، و بارها اشاره میکنن که میدان‌های نفت جدید کشف شده، میدان‌های گاز جدید کشف شده. اینا برای باورمندان خودشونه که معتقد باشن که این رژیم هنوز قادر این کارا رو انجام بده.
بررسی کتاب خاطرات رئیس جمهوری سابق آمریکا جورج بوش، نگاهی به مطبوعات امروز ایران و البته خبرهای ورزشی، همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. بمانید، خواهید شنید. خب شنوندگان عزیز، در آغاز این مجله سری بزنیم به دنیای اقتصاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صبح بخیر آقای خاوند. یک گرد همایی بسیار مهم اقتصادی با شرکت سران گروه 20 که قدرت‌های صنعتی و نوظهور جهان رو در بر می‌گیرد فردا و پس فردا در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار میشه. پیش از پرداختن به دستور کار نشست سئول، اگه ممکنه برامون بگین که اصولاً گروه 20 چه ویژگی هایی داره و چه نقشی بازی میکنه در مدیریت اقتصاد جهانی؟
صبح شما بخیر. اصطلاح گروه 20 کم کم در روابط بین المللی جا افتاده و جای گروه 7 رو که سالهای سال از اون به عنوان مهمترین مجموعه تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی یاد میشد در واقع گرفته. پیش از این سران 7 قدرت صنعتی موسوم به گروه 7، آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، آلمان و ژاپن، درباره مسائل بزرگ اقتصادی دنیا حرف اول رو می‌زدند. ولی با توجه به دگرگونی‌های بزرگی که طی چند سال گذشته در جغرافیای اقتصادی دنیا اتفاق افتاده، معلوم شد که دایره تصمیم گیران اصلی باید از این 7 قدرت فراتر بره. به همین علت پای 12 قدرت نوظهور رو به میان کشیدند که عبارت باشند از روسیه، استرالیا، آفریقای جنوبی، ترکیه و عربستان سعودی، 4 تا کشور آسیایی یعنی چین، کره جنوبی، هند و اندونزی، و 3 کشور از آمریکای لاتین که عبارت باشند از آرژانتین و برزیل و مکزیک. خب 7 و 12 میشه 19 قدرت، و اگر نماینده اتحادیه اروپا رو هم به حساب بیاریم جمعاً میشه 20 قدرت. اولین نشست گروه 20 در سطح سران در نوامبر سال 2008 تشکیل شد در ارتباط با بحران بزرگ اقتصادی دنیا. 3 نشست بعدی هم اختصاص داشت به پیامدهای این بحران: لندن، پیتسبورگ و تورنتو در فاصله آوریل 2009 تا ژوئن 2010. بنابراین نشست 11 و 12 نوامبر پنجمین نشستی است که از 2 سال پیش به این طرف گروه 20 در سطح سران برگزار میکنه.
نشست سئول عمدتاً به چه مسائلی خواهد پرداخت اصلا؟
ببینین، این نشستم مثل 4 نشست قبلی گروه 20 پاسخی هست به دشواری هایی که بعد از بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 میلادی پیش اومد. البته تکانه های بزرگ ناشی از این بحران پشت سر گذاشته شده، ولی دشواری های بحران هنوز تموم نشده. نرخ رشد هم در آمریکا ضعیفه، هم در منطقه یورو. نرخ بیکاری در سطح بالایی هست. اعتماد هنوز برنگشته به اقتصادهای بزرگ صنعتی. البته قدرت‌های نوظهور مثل چین، هند، حتی برزیل نرخ رشدهای بالایی دارند، ولی همین هم از اینکه هنوز بعد از بحران چشم‌انداز کاملا روشنی برای اقتصاد دنیا به وجود نیومده نگران هستند. به علاوه درگیری‌های اقتصادی هم در دنیا بالا گرفته. این خطر وجود داره که هر قدرتی بخواد در شرایط فعلی به تنهایی گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. میدونیم مثلا که این روزها جنگ پول‌ها یا جنگ ارزها بیداد میکنه و خیلی از قدرت‌های صنعتی و همینطور نوظهور تلاش میکنند با پایین بردن نرخ برابری پولهاشون صادراتشون رو زیاد بکنند، وارداتشون رو کم بکنند. به خصوص درگیری های زیادی هم وجود داره بین آمریکا و چین.
فکر میکنین که نشست سئول میتونه به این دشواری‌ها و درگیری‌ها پایان بده؟
مهمترین هدف این نشست ایجاد هماهنگی هست بین قدرت‌های بزرگ برای بازسازی نهادها و همینطور قوانینی که زمینه اداره بهتر اقتصاد دنیا رو فراهم بیاره، از جمله در عرصه پولی، موضوعی که به شدت مورد علاقه فرانسه است، کشوری که از روز جمعه 12 نوامبر ریاست گروه 20 رو بر عهده میگیره.
ممنون آقای خاوند. گفتگویی بود در مورد نشست سران گروه 20.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که برای توسعه میدان نفتی آزادگان با چند شرکت داخلی و خارجی و از جمله با چین مشغول گفتگو است. خبر گفتگو با چین هنگامی منتشر می شود که دو سناتور آمریکایی چندی پیش در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور خواستار مجازات شرکت ملی نفت چین به خاطر امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی شدند. ولی دکتر منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی میگوید نه شرکت‌های داخلی و نه چینی‌ها هر یک به دلایلی توانایی اجرای چنین پروژه‌هایی را ندارند.
میدان آزادگان البته خیلی وسیعه، گفته میشه که با استاندارد جمهوری اسلامی، برای اینکه هنوز منابع بی‌طرف تایید نکردن، 26 میلیارد بشکه نفت داره قابل تولید. شرکت ایمپکس کشور ژاپن قراردادی در مورد این میدان نفت آزادگان داشت که البته برمیگه به سالها قبل که این میدان رو توسعه بده. در مرحله اول تحریم ها ایمپکس مقدار زیاد از سهامش رو داد به دولت اسلامی و حدود 10% رو نگه داشت. این 10% هم در همین اوایل اکتبر بود که وزیر تجارت ژاپن اعلام کرد که به خاطر تحریم ها اون 10% هم تحویل دولت اسلامی میدن و کلن از این معامله بیرون میان. بنابراین آقای خجسته مهر که فرمودن که میده اینا رو دارن واگذار میکنن به شرکت های داخلی، اون که اصلا باطله، برای اینکه شرکت هایی که بخوان این میدان عظیم رو توسعه بدن و بعد تولید بکنن بسیار زیاد تکنولوژی احتیاج دارن و بیشتر از هر چیز سرمایه، که این شرکت داخلی ندارن. همین هم هست که دولت اسلامی بارها اشاره کرده که میخوان قرضه ملی درست بکنن. شما حتما اطلاع دارین که مجلس اسلامی در سال جاری تصویب کرد که معادل 8 میلیارد دلار برای توسعه میدانهای گاز و نفت کل کشور تخصیص بدن. گفتن که خب 5 میلیارد دلارشو باید به صورت قرضه ملی داخلی باشه و بقیه‌اش هم به صورت قرضه بین‌المللی به صورت یورو. حالا این همش صحبته که اینا بتونن موفق بشن در این مورد یا نه. ولی شرکت‌های خارجی که صحبت می‌کنن با شرکت‌های آسیای شرقی هستن، مثل مالزی، سنگاپور، اینا هم که اینا باز اون سرمایه کافی ندارن برای توسعه میدان بزرگ نفت. و میمونه چین. کشور چین هم در حال حاضر در روند تحریم همگام هست و ممکنه صحبت بکنه در مورد میدان آزادگان، ولی سرمایه گذاری در حال حاضر نخواهد کرد، نه تنها در اون مورد میدان آزادگان بلکه در پارس جنوبی هم که فعالیت داشت کم کم داره بیرون میکشه و خیلی فعالیتش رو کم کرده.
به این ترتیب گفته های آقای خجسته مهر رو چگونه باید تعبیر کرد؟
خب این بیشتر مصرف داخلی داره دیگه، برای اینکه اینا بارها اشاره میکنن که ما با شرکت های خارجی قرارداد داریم، قرارداد میبندیم، و بارها اشاره میکنن که میدان های نفت جدید کشف شده، میدان های گاز جدید کشف شده. اینا برای باورمندان خودشونه که معتقد باشن که این رژیم هنوز قادر این کارا رو انجام بده.
آقای دکتر کشفی، در حال حاضر وضعیت تولید LNG یا گاز مایع طبیعی چطوره؟
گاز طبیعی البته بسیار مورد توجه کشورهای مصرف کننده انرژی فسیلی هست، برای اینکه گاز در حال حاضر خیلی بهتر از نفت انرژی تولید میکنه، وقتی میسوزه و آلودگی هوا هم نداره. بنابراین گاز الان سوخت اول دنیاست و بسیار بسیار مورد تقاضاست کشورهای مترقی و غرب. حالا چجوری گازا معمولا حمل میکنن، مثلا از خلیج فارس مثل قطر مثلا به آمریکا، این گازا تحت فشار قرار میدن و مایع میشه، وقتی مایع شد با کشتیهای مخصوص حمل میکنن و در اون بنادری که تحویل میدن اونجا دوباره تبدیل به گاز میکنن، اینو میگن گاز مایع شده. اگر ما که گاز فراوان داریم به ویژه گاز پارس جنوبی میتونستیم این کارو بکنیم، حداقل همزمان با قطر میکنن. کردیم، شاید میلیاردها دلار ما درآمد داشتیم و بسیار در صنعت نفت و گاز پرستیژ پیدا می‌کردیم. من جو قطر این کار کرده، الان بزرگترین صادر کننده گاز مایع دنیا قطره، در همون میدان گازی که ما سهامدارش هستیم، یعنی بخشش متعلق به ماست. منتها در مورد گاز مایع بنا بود در فارس جنوبی به کمک یک شرکت نفت توتال، رویا داچل، ENI ایتالیا انجام بشه، ولی اونها هم که در ماهای اخیر منصرف شدن از این مسئله و تعطیل کردن این کارو.
گفتگویی بود با دکتر منصور کشفی. در اینجا توجه شما رو به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا جلب می‌کنم که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون رو با ما در میان گذاشتن. به امید که به زودی از نقطه نظرهای شما هم آگاه شویم.
حال حاضر بزرگترین مشکل مردم ایران و جوانان بیکاری و مواد مخدر است، چرا که 60% مردم به آن دچار هستند و ریشه این اعتیاد در سیاست‌های اشتباه دولت است. مردم به خاطر نبود امکانات ورزشی و تفریحی به مواد روی می آورند.
ایران تا به کی میخواد اینجوری بمونه؟ آیا روزی میرسه که توی ایران گیرونی نباشه، فرق نباشه؟ آیا روزی میرسه که کسانی نیان حق ملت رو ضایع کنن؟ ما با امید اون روز زنده ایم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
تقریبا تمام روزنامه‌های معتبر امروز لندن صفحه اول خود را به کتاب خاطرات جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا اختصاص دادند که در کتابفروشی‌های بیشتر کشورها در دسترس عموم قرار گرفته است. شهران طبری با بن مکینتایر تحلیلگر روزنامه تایمز لندن گفتگویی دارد درباره این کتاب. شهران طبری:
لحظات تصمیم گیری عنوان کتاب خاطرات جورج دبلیو بوش است که بن مکینتایر تحلیلگر روزنامه تایمز نسخه پیش از چاپ آن را خوانده و تحلیلی بر آن نوشته است و جیمز هاردینگ سردبیر این روزنامه نیز در پی گفتگوی 2 ساعته با او در شهر دالاس محل اقامتش سخنان و نظرات او را بازگو کرده. روزنامه تایمز همچنین از امروز به طور مرتب بخشهایی از کتاب لحظات تصمیم گیری را منتشر می کند. روزنامه های گاردین، ایندیپندنت، دیلی تلگراف نیز همگی صفحه های اول خود را به عکس و خبر و سرخط های مربوط به مطالب کتاب اختصاص دادند. در گفتگوی از سوی رادیو فردا با بن مکینتایر تحلیلگر روزنامه تایمز میپرسم، جورج بوش در مصاحبه با سردبیر شما مرتب میگوید به نظر دیگران اهمیت نمیدهد و همین که خودش میداند نیتش خیر بوده و تصمیماتش در جهت اشاعه آزادی در سراسر جهان بوده برایش کافی است، اما اینطور که شما نوشته اید برایش خیلی مهم است که تاریخ دربارهش چگونه قضاوت کند. فکر میکنید این تناقض در حرف و نوشته ناشی از چیست؟
This is the problem that all historical figures face, don't they? I mean, there's absolutely no doubt that Bush cares very greatly about how history will perceive him.
بن مکینتایر با خنده میگوید به نظر من برای جورج بوش قضاوت تاریخ بسیار اهمیت دارد. ممکن نیست این کتاب را بخوانید و متوجه این موضوع نشوید. این کتاب دفاعی است از 8 سال ریاست جمهوریش. اگرچه او در مواردی ابراز تأسف میکند و میگوید اشتباهایی رخ داده، اما به هیچ وجه از مواضع اصلی خود کوتاه می آید و روی آنها پافشاری می کند. به عبارت دیگر این کتاب یک تأکید بسیار واضح بر اعتقادات اولیه خودش است. می گویم شاید انقدر مخالفان و منتقدان از او عیب جویی کردند که دیگر خودش لازم نمی بیند با آنها هم صدا شود.
The one moment in the interview where he clearly bridles very considerably is when James Harding, our editor, asked him how he feels about the caricature of himself.
بله درسته. در یک جایی در مصاحبه وقتی جیمز هاردینگ سردبیر ما از او میپرسه که راجب کاریکاتور خودش و اینکه او را آدم کودنی تصویر کرده اند چه فکر میکنه، خوشش نمیاد و جواب درستی نمیده. اما آنچه در تمام طول کتاب قابل توجهه اینه که او تاکید زیادی بر مطالعات و دانش خود از تاریخ و مسائل گوناگون دیگر داره و واضحه که قصد داره این تصویر رو که از او ترسیم شده رد کنه. در جایی برای مثال میگه در یک سال 95 کتاب خوانده. من حساب کردم که به این ترتیب او میبایست در آن سال دست کم 1/8 اوقات بیکاریش رو به خواندن گذرانده باشد و این درسته، چون او اصلا تلویزیون نگاه نمیکنه. در مورد مذهبی بودن جورج بوش میپرسم و اینکه میگوید مرام دینی من آزادی است، آزادی برای همه که عطیه ای الهی است. فکر میکنید او نگران اینه که مردم او را خشک مذهبی ببینن یا با بنیادگراها هم ردیف بدانن؟
I don't think so. In fact, if you read the way that he discusses his religion, he doesn't treat it in a fundamentalist way. I mean, it is more that this is sort of part of his character rather than this is part of some sort of proselytizing ideology.
نه فکر نمیکنم. اگر کتابش رو بخوانید میبینید که دید او از مذهب دیدی بنیادگرایانه نیست. دین برای او بیشتر یک بخشی از شخصیتشه تا یک نوع ایدئولوژی که بخواد اون رو تبلیغ کنه. او میگه من اعتقاد به آزادی دارم و آزادی از جانب خداوند داده شده. در مورد روش شبیه سازی خفگی با آب که فرد مورد شکنجه احساس می کند در حال غرق شدن است، جورج بوش در کتابش می نویسد پیش از کاربرد این روش از حقوقدانا پرسیده و آنها گفتند این روش شکنجه محسوب نمی شود. به علاوه می گوید اگر به خاطر کاربرد این روش در مورد 3 نفر از مظنون ها نبود، حملات تروریستی متعدد دیگری نیز رخ می داد، از جمله حمله به فرودگاه هیترو لندن و مرکز تجاری این شهر.
گفتگوی شهران طبری بود با بن مکینتایر، تحلیلگر روزنامه تایمز لندن. حالا میرسیم به بررسی مطبوعات امروز ایران. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. روزنامه تهران امروز گویا از هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره دولتی شدن شهرداری‌ها گفته.
درود بر شما و صبحتون بخیر. بله، امروز روزنامه تهران امروز هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو درباره طرح اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران منتشر کرده و نوشته که بر اساس این هشدار مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که در صورت تصویب نهایی این طرح شهرداری‌ها دولتی خواهد شد. تهران امروز نوشته که مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که طرحی که حامیان دولت در مجلس اون رو در کمیسیون شوراها تصویب هم کردند در واقع میتونه به این معنا باشه که شهرداران از سوی مردم انتخاب میشن، اما حکمشون در نهایت از سوی وزیر کشور باید صادر بشه و این به معنای انتخاب شهردار از سوی مردم نخواهد بود، بلکه به معنای انتصاب شهردار از سوی دولت تلقی خواهد شد.
اینطور که دیده میشه روزنامه کیهان نوشته دولتی و مستقل از دولت نداریم، مرزبندی فقط همون انقلاب و ضد انقلابه.
روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خودش با عنوان مرد جنگی نمیخوابد جناح حاکم و چهره های اصولگرا رو به عنوان مردان جنگی توصیف کرده و البته در این حال هشدار داده که ممکن هست دشمنان و منافقان در داخل جناح حاکم هم نفوذ کرده باشند. این روزنامه تأکید کرده که اخیراً تقسیم بندی های جدیدی در کشور و در رسانه ها بهش اشاره میشه تحت عنوان اصولگرای منتقد دولت یا اصولگرای دولتی و تأکید کرده که ما چنین مرزبندی نداریم، بلکه مرزبندی اصلی همون انقلاب و ضد انقلاب هست. در این حال به طور ضمنی هشدار داده که فتنه جدیدی در داخل جناح حاکم در حال شکل‌گیری هست و اون ایجاد اختلاف درونی در جناح اصولگرا.
جامعه جمع هم که از احداث اردوگاه‌های کار اجباری برای خرده فروشان مواد مخدر گفته، ماجرا از چه قراره؟
این روزنامه از قول رئیس پلیس مبارزه مواد مخدر نیروی انتظامی خبر داده که از این پس قرار است برای کلان شهرهای کشور اردوگاه‌های کار اجباری تأسیس بشه و اولین گروهی هم که قرار است به این اردوگاه‌ها اعزام بشن خرده فروشان مواد مخدر هستند. علت اصلی تأسیس این اردوگاه‌ها پر شدن ظرفیت زندان‌ها. چندی پیش رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که ظرفیت زندان‌های کشور که 24,000 نفر هست پر شده و بر همین اساس قرار است که چنین اردوگاه‌هایی راه اندازی بشه و آقای حسین آبادی تأکید کرده که به زودی این اردوگاه‌ها افتتاح خواهد شد.
دنیای اقتصادم که نوشته گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی تغییر نام داده، اینطوره؟
این روزنامه از قول آقای محمد تقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نوشته که آقای رادان و ساجدینیا دو فرمانده نیروی انتظامی در جلسه اخیری که با روحانیون عضو مجلس درباره طرح حجاب و عفاف داشتن ادعا کردند که به دستور یک مقام عالی رتبه حکومتی گشت‌های ارشاد رو قرار است اسامیشون رو عوض کنن و بذارن گشت حقوق شهروندی. به گفته آقای محمد تقی رهبر، این فرماندهان نیروی انتظامی از قول همون مقام که اسمش ذکر نشده گفتن که حقوق شهروندی این است که اجازه ندیم در حکومت اسلامی فساد و بدپوششی وجود داشته باشه، نه اینکه مسائل دیگه‌ای که تحت عنوان حقوق بشر مطرح میشه.
وزیر راه هم که برای صادرات سبزی با توپولوف پیشنهادی داده، این پیشنهاد از چه قراره؟ مثل اینکه روزنامه مردم سالاری به این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه مردم سالاری امروز خبر داده که آقای حمید بهبهانی وزیر راه در دولت آقای احمدی نژاد که استاد ایشون هم در دانشگاه بوده، پیشنهاد تازه‌ای درباره هواپیماهای توپولوفی که در شرکت‌های هواپیمایی داخل کشور مشغول فعالیت هستند ارائه داده و گفته ما این هواپیماها رو نباید دور بریزیم، باید از اونها به عنوان هواپیمای باری برای صادرات سبزی استفاده بکنیم. البته ایشون خودش گفته که ممکنه که برخی مدیران شرکت‌های هواپیمایی بگن که مگه کار ما صادرات سبزی هست، اما وزیر راه و ترابری تأکید کرده که من به اونها میگم که هر جایی که پول هست باید بریم دنبالش و در تمام دنیا پول ریخته، فقط یکی باید پیدا بشه و این پولها رو جمع بکنه.
ممنون آقای رفیع‌زاده. نگاهی بود به مطبوعات امروز ایران.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب عزیزان، حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی حاصل تلاش همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال اعلام نامزدی علی سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی برای پست معاونت در کنفدراسیون فوتبال آسیا، وی در داخل مورد انتقاد قرار گرفت و عملش زشت خوانده شد. محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت به خدا برای معاون رئیس جمهور زشت است که خودش را نامزد معاونت کنفدراسیون فوتبال آسیا کند. دادکان سپس این پرسش را مطرح ساخت که رئیس تربیت بدنی از فوتبال و ورزش چه می‌داند. وی ضمناً علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال را هم مورد انتقاد قرار داد. تیم ملی فوتبال امید ایران امروز در دومین گام در بازی‌های آسیایی گوانگجو به مصاف تیم فوتبال زیر 23 سال بحرین می‌رود. ایران که در نخستین بازی ترکمنستان را شکست داده، اگر در بازی امروز مقابل بحرین پیروز شود، بختش برای ورود به دور بعدی مسابقات زیاد خواهد شد. حریف بعدی ایران ویتنام است که بحرین را شکست داده. ویتنام امروز با ترکمنستان بازی می کند. تیم ملی فوتسال ایران در دیداری دوستانه با تیم ملی فوتسال روسیه در اصفهان 3-3 مساوی کرد. در طول چند سال گذشته تیم‌های فوتسال ایران و روسیه 10 بار با هم روبرو شدند که ایران حتی در یک بازی هم پیروزی نداشته. 7 شکست و 3 مساوی نتیجه دیدارها بوده است. حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتبال سالنی ایران، معتقد است روسیه یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان است.
واقعاً قدرت بسیار بزرگی توی فوتسال دنیا تیم روسیه.
تیم‌های فوتسال ایران و روسیه امروز در اصفهان برای 11مین بار به مصاف یکدیگر می‌روند. کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران 13 بازیکن را برای اعزام به بازی‌های آسیایی گوانجو انتخاب کرد. حامد حدادی بازیکن لیگ حرفه‌ای آمریکا و ارسلان کاظمی که در مسابقات اتحادیه دانشگاه‌های آمریکا بازی می‌کنند، در تیم ایران غایب خواهند بود. تیم ملی بسکتبال ایران فردا عازم چین می‌شود. شب گذشته هفته 12ام لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس با 2 مسابقه آغاز شد. استوک سیتی 3-2 بر برمینگام پیروز شد و تیم‌های ششم و هفتم جدول تاتنهام و ساندرلند 1-1 مساوی شدند. ساندرلند در دقیقه 67 با گل آسامو اجیان بازیکن اهل غنا از شکست در زمین تاتنهام نجات یافت. بقیه بازی‌های هفته 12ام لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امروز برگزار می‌شود، از جمله داربی شهر منچستر که طرفداران دو تیم برای آن بسیج شدند. منچستر یونایتد با 23 امتیاز دوم است و منچستر سیتی با 20 امتیاز چهارم. و در اسپانیا هم دور چهارم جام حذفی باشگاه‌ها معروف به کوپا دل ری با 2 مسابقه دیشب دنبال شد که تیم دست دومی کوردوبا راسینگ سانتاندر را حذف کرد و اسپانیول هم وایادولید را از سر راه برداشت.
خبرهای ورزشی بود، حاصل تلاش همکارم حبیب روشنزاده. شنوندگان عزیز، فراموش نکنید که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. در هر ساعت شبان روز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. خب عزیزان، آنچه شنیدید نخستین مجله بامدادی رادیو فردا بود. نیم ساعت دیگر یعنی ساعت 8 دومین مجله بامدادی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. با رادیو فردا بمانید.